أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على أولاد الحسين بنية الشهداء أموات إمام. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين. شب آخر بنیت شب اول قبرم. السلام على الحسين اول جلسه یه همخوانی کنیم. در کمند عشق زینب منزلم نام او ذکر تپش های دلم با تولایش عجین آب و گلم سائلین سائلش را سائلم زینبا یا زینبا یا زینبا زینبا یا زینبا یا زینبا یا زینبا یا زینبا زینبا یا زینبا. زن و مرد اسمتون رو تو مدعای امشب بنویسین. زینبا یا زینبا یا زینبا زینبا یا زینبا یا زینبا یا زینبا زینبا یا زینبا. عاشقان زهرای اطهر زینبیست وح که عباس دلاور زینبیست. هرچه میبینم در عالم زینبیست فاشو میگویم خدا هم زینبیست فاشو میگویم خدا هم حالا بلرزون اینجا را به اسم خانم به یاد شام. زینبا یا زینبا یا زینبا زینبا یا زینبا یا حاجات مد نظر زینبا یا زینبا یا زینبا زینبا یا زینبا یا زینبا زینبا یا زینبا یا زینبا زینبا به حق زینب من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء حاجات امام زمان حاجات رهبر حاجات جمع ملتمسین دعا مریضای ملتمس دعا اونایی که گره در کارشونه عاقبت به خیریمون حالا هر کی دوست داره برای شهادتش بگه محمد حق محمد و آل الاطهار صلوات خدا عرض کردیم که ما یه قوای ظاهری داریم یه قوای باطنی که بالاخره با این اذکاری که اول جلسه گفتیم سعی کردم که قوای باطنیمون رو فعال کنم انشاءالله ما قوای باطنی نیاز به تذکر داره فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین فقط به این معنا نیست که به قوای ظاهری نگاه کنه دائم باید به خودمون و به اطرافیان تذکر بدیم که ما یه قدرت باطنی داریم که منشأش غیبه و قدرت الهیه و اگر این قدرت رو بتونیم فعال کنیم چه دشمن جن چه دشمن انس چه شیطان چه نفس حریف ما نمیشه دائم باید به خودمون تذکر بدیم و این چیزیست که مثلا الان تو علم مدرن بهش میگن تلقین تلقین درست حالا اونا تلقین راجع به قوای ظاهری میکنن ما میگیم قوای باطنی تازه اونا الان زدن تو کار باطن مثلا میگه آقا تو باطن داری فلانی کائنات وصلی نمیتونه خدا رو پیدا کنه رفتش میده به کائنات تو یه ستاره تو آسمون داری شب مثلا بلند شو رو پشتونتون 25 درجه به راست از شمال به راست که نگاه کنید ستاره سوم مال توه مثلا من تو کائنات گشتم این مال توه میگه مولا نصرالدین گفتم وسط زمین کجاست گفت اینجا که من واسدم اگه میگی نبرو متر کن این مدر ستاره پخش کردنم اینطوریه دیگه میگه اون ستاره سوی من تو کائنات دیدم مال توه میگی نبرو مثلا تو کائنات به این مال کستیگ نیست مثلا مال شاید من این باشه رو هوا حرف میزن امروز قوای باطنی تو جهانم فهمیدم وجود داره منتها اونا راه تقویتش رو دارن اشتباه میرن با تلقین حتی با تخدیر با مواد مخدر ربطش میدن به باطن قوه باطنی آقا یه جمله بیشتر نداره من در اموراتم به خدای اتکا دارم که قدرت مطلقه و سلام، دیگه هیچ توضیحی نداره. قوای باطنی یعنی اعتقاد به توکل، اعتقاد به توکل میشه قوای باطنی، خدایی که میتواند و هرچی بگیم انجام میده. دو، ذکر. بالاخره برای رسیدن به هر مسیری شما یک کلید لازم داری، ذکر کلیده. ذکر از دو مفهوم و دو مسیر کلیده. یک، از باز این یک از چیزاییه که بعضی وقتا بعضی فراموش میکنن. یک، از طریق ذکر لسانی، یعنی همین مثلا اعمال ماه رجب که هزار تا لا اله الا الله بگو، این هزار تا رو باید بگی، تهش اون کلیده یه قفلی رو باز میکنه. باید بگی لا اله الا الله، نگو آقا من دلم داره میگه. یک، یعنی یک مورد در طول تاریخ ادیان ابراهیمی، مسیح، یهود، اسلام با 70 فرقش، یک مورد یه عالم نیست که بگی آقا ذکر لسانی نداریم. ذکر لسانی بگی، بعد میگه ذکر که تموم شد یک کلیده، یک قسمتی رو باز میکنه. بالاترین مصداق ذکر میگه نماز، میگه نماز یک کلیده، باز کردن اتصال تو به خداست و میشه چی؟ میشه قدرت باطنت. حالا اگر مثلا توی جای دیگه رفتی یه تلقینای دیگه بهت میگم، مثلا بشین اینجوری اینجوری کن، مثلا انقدر تکون بده سرتو. من یه وقتی قبلا تمرین کردم ببینم این سر اینجوری با شدت تکون میدی به خدا وصل میشی چجوریه. مش تکون دادم دیدم جدی دارم وصل میشم، حالا به خدا نبود ولی به یه چیزی داشتم وصل میشدم، چون گیج میرفت سرم مثلا. خب آدم هر مخی رو اینقدر تکون بده بالاخره یه حسی به انسان میرسه دیگه. میگه آقا این سختی ها رو نداره. ان الراه لا الیک قریب المسافه، اگه بخوای به خدا برسی خیلی راه نزدیکه، همین لا اله الا الله، همین ذکر لسانی. یک، ذکر لسانی. توی توصیه های اغلب علما من اینو دیدم که گفتن آقا مثلا روزی چند آیه قرآن بخون فلا اینا، ولی نهیده بودم یکی از علما بیاد بگه که مثلا اگر نمیرسی آیاتی که یا سورایی که حفظی رو چند بار بخوندیدم، جدیدن دیدم که آقا توصیه کردن. گفت آقا نمیرسی قل و بله که بلدی، 10 تا بخون در روز، 40 آیه بشه، 30 تا بخون در روز، این که دیگه کاری نداره. که استمرار بر ذکر باعث باز شدن در میشه. در کجا؟ در رسیدن به قوای باطنی، نه در رسیدن به حوائج و بهشت و جنت و حوری و قوری و اینا، نه، در رسیدن به قوای باطنی. یه رفعه حس میکنی که در اثر این ذکر تو صبرت بیشتر از صبر آدمای معمولیه. قوای باطنی زور زیاد نمیکنه، این قوای ظاهریه. صبرت بیشتره، توکلت بیشتره، ایمانت بیشتره، کنترل غضبت بیشتره، گذشتت بیشتره. قوای باطنی گفتیم یعنی چی؟ یعنی رسیدن به نزدیکی خدا، یعنی تجلی صفات الهی در انسان زمینی. این میشه قوای باطنی. یه کارایی میکنی که با آدما نمیاد، یه آدم این کارا رو نمیتونه بکنه. میگه وقتی که ابا عبدالله شم رو سینش نشسته بود، ابا عبدالله به شم گفتن که از صبح تا الان هرچی جنایت کردی من یه کاریش میکنم برات، اما اگه سر امام معصوم ببری من کاری نمیتونم بکنم. الان پاشی بری من یه کاری میتونم برات بکنم. این یه قدرته، این قدرتی که آدم معمولی ندارن. این قدرت، قدرت گذشت، یه قدرته. هر چقدر ذکر بیشتر بشه، یکی از قدرتهایی که برات باز میشه اینه که آقا تجلی صفات الهی رو در رفتارت هم خودت بیشتر حس میکنی، هم مردم. معصوم هم نمیشی ها. مثلا اگر در قبل 30 بار خطا میکردی در ماه، میرسه به 10 بار، میرسه به 5 بار، هیچ وقتم به 0 بار نمیرسه، هیچ وقت. توی احوالات آقای بهجت این نکته است، قبلا توی بحثی گفتم، ایشون خیلی جمله عجیبی میگه، میگه که دوتا از بزرگترین بزرگان تشیع، خب دوتا از بزرگترین مثل شیخ مفید و علامه حلی، توی کاراشون یه سوتیای آدم میبینه که یه طلبه مبتدی این سوتی رو نده. خدا میگه این سوتی رو میذاره کف این اعمال این آدمه که بقیه فکر نکنه آدم ها میتونن معصوم بشن، توهم عصمت از بین بره. پس معصوم نمیشیم، قوای باطنیمون تقویت میشه. بالاترین مصداقش نماز. آقا نماز اول وقت و وسط وقت چه فرقی داره؟ فرقش همینه. اگر قوای باطنی میخوای، اگه میخوای به عالم غیب بسچی، من توضیح زمینی و فیزیکی برات نمیتونم بدم. مگه جای دیگه که متافیزیک کار میکنن، ماورا کار میکنن، برای تو توضیحات زمینی میدن. عالم ماورا توضیحاتش ماوراییه، متافیزیکاله، ما نمیتونیم شرح بدیم که چه فرقی میکنه. اونی که نماز رو آورده گفته اول وقت با 10 دقیقه بعد خیلی فرق میکنه از نظر تأثیر، این که ما بتونم به عالم غیب اتصال پیدا کنم و قوای باطنیم تقویت بشه. تا خیلی خیلی بحث های دیگه که هستش، یعنی خیلی چیزهایی که ما نمیتونیم اینا رو چشمون ببندیم و غافل باشیم. الان صحبت های امروز عصر آقای کمیلی که اگه کسی نشنیده حتما صوتش رو تو کانال بشنوه، صحبت های دیشب آقای مقصودی همینطور، اینا رو بشنوید از در میری بیرون، گرچه الله همتونم استادید ولی یه پله از نظر اطلاعات دینی اطلاعات سیاسی بالاتر رفته باشید. میگه آقا تو جنگ فیزیکی که ما قطعا باختیم، اصلا تعارف نداریم، اصلا مگه میشه مثلا ما نبازیم جنگ فیزیکی؟ اگر بگی نیم بازیم که اصلا خیلی اشتباه تاکتیکی عجیبیه. میگه اون چیزی که ما را برنده میکند، اون چیزی که باعث میشود که خیبر فتح شود، اون چیزی که باعث میشود جنگ احزاب محاصره شکسته شود، قوای ظاهری امت پیغمبر نبوده، قوای باطنیشون بوده. مگر امیرالمومنین، مگر امیرالمومنین واقعا یه دست، یعنی یه دست، یه مایچه‌ست و استخون و ایناست دیگه. یعنی خداوند برای معصومین که به جای استخون پلاتین نمیذاره، که استخون استخونه، زیر یک باری خورد میشه. اینه که یه کسی با یه دست در قلعه خیبر رو بکنه، این کار غیر انسانیه، انسان نمیتونه این کار انجام بده، در اینکه این زیر این فشاره این خورد میشه، این استخون خورد میشه، قوای باطنیه. تا بحثای دیگه. خب اینو میگیم چی؟ میگیم پس آقا اولین مسیر چیست؟ ذکر. یک، ذکر لسانی. دو، ذکر بالجنان. یعنی چی آقا؟ از نظر عقلی هم فکر کنی این ذکر یعنی چی. اگر میگی لا اله الا الله در ماه رجب، سعی کنی مصادیق شرک رو در زندگی، اخلاق، رفتار، گفتارت حذف کنی، به شرک خودت بخندی، لبخند بزنی. من خیلی وقتا پیش میاد کاری میخوام بکنم، یه بوی شرک میده، لبخند میزنم، یعنی یه حالت تمسخر بهم دست میده، تمسخر. مثال میزنم، مثلا این آقا، اینو مثال میزنم که قطعا بهش نمیخوره، مثلا این آقا خیلی پول داره، من برای پول این قایمش آقا فقر افتخار، الفقر و فخری، چه اشکال داره؟ خب بعد این آقا خیلی پول داره فرض میکنم، یا مثلا خیلی مقام داره، من این رفعه نبینم حس کنم که یه چیزی میتونه از این گیرم بیاد، بعد دو ثانیه بعدش یه لبخند تمسخر به خودم میزنم، میگم خیلی مسخره شدی بدبخت، حالا این کسا پولم نداره. بدبخت دوبله ایم الان اینجا. شرک نه، همین شرک نه. آقا انسان وقتی که ذکر میگه دقت کن، لا اله الا الله، با عقلم چک کنم مصادیق شرک رو از تو زندگیم، بنویسم، خط بزنم. آقا بنویس، خط بزن اولاش، بعدن که به حد اولیاء خدا رسیدی بعد دیگه ملکه میشه برات، ولی فعلا بنویس خط بزن. شباب چک کن خط بزن که فردا یادت باشه دیروز چی رو چک کردی، دوباره سوتی ندی تا مصادیق بالاترش. یکم جلوتر میریم، این دومی میگه فنا. یکی دیگه از مصادیقی که قدرت باطنی انسان رو پارک میکنه بحث فناست. بحث فنا یعنی چی؟ یعنی آرام وقتی آدم به فنا فکر میکنه بازی لبخند تمسخر میزنه نسبت به بعضی از چیزهایی که مصادیق دنیا پرستیه در ذهنش، و اینا وقتی خط میخوره، وقتی خط میخوره آدم به جاودانگی متمایل میشه. ذات انسان اینطوریه، به هر میزانی که تو این دنیا برات مسخره جلوه کنه آخرت جدی جلوه میکنه. دنیا و آخرت نمیتواند به قول معصوم تو امان برای تو جدی باشد. دقت، اگه دنیا رو جدی بگیری قطعا آخرت برای تو مسخره خواهد شد، و اگر دنیا را مسخره بگیری قطعا آخرت برای تو جدی خواهد شد. این فنا و جاودانگی قابل جمع نیستن، اصلا قابل جمع نیست. حالا شعار ممکن بده نه آقا ما دنیا را فلان و اینا جدی میگیریم. آقا برو بشمر روایت هایی که دنیا را میکوبه با روایت هایی که میگه آقا اینجا رو محکم بگیر. جدی میگیریم معنی کوشش که نیست، که به معنی این که دنیا تو را اذیت نکنه. کوشش دستور قرآنی، نص قرآن دارین که شما موظفید که دنیا را بسازید بدون یک دقیقه غفلت. اومدید که بسازید، خیلی خوب، اما اذیتت نکنه. اومدم بسازم، خیلی خوب، ساختم الان خراب شد، خراب شدنش من اذیت نکنه. یه مقامی رسیدم، یه پولی رسیدم، یه اعتباری رسیدم، زحمت کشیدم، دمم گرم، اما اگر ازم گرفتنش دنیا مسخره است، نباید اذیتت کنه، مسخره است. خب پس دومین چیز چیه؟ آقا فکر کردن به فنا. خب مسیر رسیدن به قوای باطنیش چیه؟ خب طبیعیه، ما خدا یه جاودانه از ازل تا ابد، هر چه شما به فنا فکر کنی به جاودانگی متمایل میشی. پس باز یه صفت الهی دیگه، باز یه صفت الهی دیگه در انسان شکل میگیره. سوم که ساده تر از دوتای قبله، ایثار. صلوات ایثارگرانه خط بفرمایید. ببینید ایثار یه معنایی داره که ما باز اوقات این معنای ایثار رو با انفاق فراموش میکنیم و قاطی میکنیم. انفاق و ایثار دو تا مقوله کاملا جداست. انفاق یعنی چی؟ یعنی ولکم فی اموالکم حق للسائل والمحروم. خدا وقتی چیزی برای تو روزی میکنه یه درصدش رو میگه ولکم و بر شماست. ولکم در آیات قرآن نشاندنی وجوبه. حالا درسته مثلا میارنش با قرائن تبدیلش میکنن به استحباب و مستحب مؤکد، ولی ظاهر آیه یعنی واجب. ولکم یعنی بر شما واجب است. فی اموالکم، در اموال خودت، حلال خودت، حق للسائل والمحروم. خدا یه درصد از روزی که به تو میده گذاشته که تو بدی به سائل و محروم از باب رحمت که یه چیزم به تو برسه. این میشه انفاق. اما ایثار چیه؟ ایثار این است که نه از اموالی که اون یه درصده، نه از اموالی که مال خودته کمتر مصرف کنی بدی به سائل و محروم، کمتر مصرف کنی. این میشه ایثار. ایثار یه درجه، اصلا ایثار یکی از نکاتی است که به شدت عرش الهی رو متأثر میکنه. آدم ایثارگر خیلی خریدار داره تو عرش، چون از صفات خاص خداست، خاص خدا. خداوند تبارک و تعالی برای اینکه ایثار را معنا کند و انسانیش رو ما نشون بده، دو تا موجود خلق کرده رو کره زمین که این دوتا ایثار رو به صورت متواتر براش خاطره ایجاد کردن. دو تا موجود چیه؟ چی آقا؟ پدر و مادر. پدر و مادر، نمیگم همه پدر مادر، عموم پدر مادر، عموم پدر مادر. من فقط تو همین شهر خودمون، نه تو کل شهر، فقط تو کانون خودمون حداقل 10 پدر میشناسم که سالهاست برای خودشون خرید نکرد، خودشم نگفته، بچه هاش اومدن و من گفته. بچه میگه آقا من بعد 5 بازی کردم بابام بره یه پیرهن بخره. برای چی خرید نکردم؟ برای اینکه آقا بین اینکه برای خودش پیرهن بخره و برای بچهش پیرهن بخره، یه گزینه بیشتر نمیتونه انتخاب کنه. مردم از نظر معیشت قشر متوسط تو فشارن الان، 10 تفریح نکرده، 10 صبح 7 رفته سر کار، 10 اومده، هر شب بچه طلبکار بوده، یه بار به روش نیورده، قرم زده که آقا بابای فلانی براش فلان موبایل خریده، تو برای من فلان موبایل خرید، هیچی نگفت. این ایثار، ایثار اینه. لذا پیغمبر میگه که ایثار را تو پدران کشف کنید، چون پدر ساکته، و در مادران درجه بالاترش رو ببینید، ببینید. مادر، مادر یه چیز عجیبیه. شاید اون روایت دیشبی که عرض کردم، اون مصداق خدا از زنان مادران بوده نسبت به فرزندان. مادر چیز عجیبی، خدا انشاءالله همه اونه که مادرشون از دنیا رفته الان سر سفره حضرت زینب مهمان کن. مادر یه جنسی از ایثاره که اصلا این جنس قابل تعریف نیست، قابل تعریف نیست از همه چیچ، از خوابش. یعنی اونجایی که پدر کم میاره مادر کم نمیاره. پدر اگه 2 تا صبح یکی بپردش از خواب دیگه میریزه به هم، این مادره چند سال شب خواب نداره، صداشم در نمیاد، کیفم میکن. تا درجات بالا، تا درجات بالا خاطراتی که از مادران هست که اینها در طول تاریخ زیاد بوده، نشون میده که آقا یکی از راههایی که انسان بفهم آقا ایثار واقعی یعنی چی، دیدن رفتار مادرت. و این یه، ببینید این هنره ذاتیه، خدا اینجوری خواسته. هیچ زنی نمیتونه بگه آقا من خودم اینطوری کردم خودم رو. یه ذاته، یکی از صفات جدی خدا در مادر تجلی پیدا میکنه و در پدر. برای از این پدر میشه، مادر میشه، تمام این چیزایی که شما توی تراژدی های عمیق تایتانیک میبینی ذاتن خاطراتش پر ریخته تو رفتار پدر مادر. یه شعری ما زمانی که مدرسه بودیم تو کتابای درسی بود، الان نیست، نمیدونم الان کی بلده که بلد نیست، خیلی شعر قشنگیه، اینو گفتم امشب بخونم که مادرانی که هستن و مادرانی که زیر خاک هستن فیض ببرن. داد معشوقه به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ. شعر مار ایرج میرزای، شاهکاره به نظر من، اونو که نشیدید. داد معشوقه به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ، هر کجا بیندم از دور کند چهره پر چین و جبین پر آژنگ. زنه به شوهرش پیام داد و معشوقش به عاشقش که مادر تو با من بدرفتاری میکن. با نگاه غضب‌آلود زنت بر دل نازک من تیر خدنگ، از در خانه مرا طرد کند همچو سنگ از دهن قلماسنگ. اصلا منو تحویل نمیگیره مادرت، یک کینه ای از مادرت من به دلم مونده. مادر سنگ دلت تا زنده است، شهد در کام من و توست شرنگ. تا این مادر هست من و تو با هم نمیتونیم عاشق و معشوق خوبی باشیم. نشوم یک دل یک رنگ تو را، تا نسازی دل او از خون رنگ. گر تو خواهی به وصالم برسی، باید این ساعت بی خوف و درنگ روی و سینه تنگش بدری، دل برون آری از آن سینه تنگ. باید بری مادر تو بکشی تا من باید ازدواج کن. اینا تو تاریخ ها، اینا نگم چیز عجیب غریبی هست، این چیزا زیاد بوده. روی و سینه تنگش بدری، دل برون آری از آن سینه تنگ. گرم خونین به منش بازاری، تا برد زاینه قلبم زنگ. عاشق بی خرد ناهنجار، نه بلان فاسق بی اسمت و ننگ. حرمت مادری از یاد ببرد، خیره از باده و دیوانه ز بنگ. شراب نوشید بنگ کشید که بتونه این کاره رو بکنه. رفت و مادر را افکند به خاک، سینه بدرید و دل آورد به چنگ. قصد سر منزل معشوق نمود، دل مادر به کفش چون نارنگ. مثل این نارنگی تشبیه چه قشنگ، این قلب خونین مادره کف دستش بود. از قضا خورد دم در به زمین، وندکی سوده شد او را آرنگ. همجوری که میرفت خورد زمین، آرنجش یک کم زخمی شد، قلب پرت شد از دستش بیرون. وان دل گرم که جان داشت هنوز، افتاد از کف آن بی فرهنگ. از زمین باز چو برخاست نمود، پی برداشتن دل آهنگ. رفت دره رو برداره این بچه کثیف، دید که از آن دل آغشته به خون. آید آهسته برون این آهنگ، آه دست پسرم یافت خراش، آخ پای پسرم خورد به سنگ. سلامتی ایام مادراتون این سلامات بفرست. این جلوه خداست، این جلوه خداست. خدا یه جنسی از رحمت داره، هیچ کی نداره. یه جنسی از عاطفه داره، یه تجلی ازش تو ایثار. ایثار هم دو مدله. یک، ایثاری که شخص بداند، حالا خواه یا تشکر کند یا نکند. این یه جلوه ساده از سطح ایثار خداست. جلوه عمیق‌تر ایثار خدا این که شخص بداند و انجام دهد بدون اینکه طرف مقابل بفهمد. چون نفهمه طرف. در روایت داریم که میگه عده مؤمنین دم در بهشت، خدا میگه که سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار، ادخلوها به سلام آمنین. بفرمایید داخل بهشتید. مؤمنین نشستن، احتمالا انشاءالله امثال من و شما. این مدل مؤمنین ماها معمولا انشاءالله. بعد خداوند تبارک و تعالی به ملائکه میگه نمیرن داخل بهشت؟ میگه نه. میگه چرا نمیرن؟ میگه نشستن، میگن ما رومون نمیشه بریم تو بهشت. خدا میگه چرا؟ میگه بله ما رو بخشیدی، اما بالاخره دیدی چی کار کردیم که. یک کسی مثلا شما رو بخشیده، ولی تو روت نمیشه بری خونهشون بشینی شام و نهار بخوری که. دیدی بعد خداوند تبارک و تعالی ملائکه میگه که ذهناشون رو پاک کن. ملائکه اعتراض میکن، میگن ذهن اینا رو پاک کنیم پررو میان تو، فهم میکنن حقشون ها. خدای خودت میدونی برای این بنی آدم لطف مکرر میشه حق مسلم. به این بنی آدم پشت سر هم لطف کنی تبدیل به حق میشه، طلبکار میشه. خدا میگه بشین. میگه یه لحظه یه جا نگه داریم بعضی وقتا پر رو شدن ببریم نشونشون بدیم، خدا میگه کلن پاک کنیم. بعد امام پیغمبر میفهمن از ذهن ملائکه پاک میکنه خدا. میگه بنده مهمون من خجالت میکشه، زشته برای من کریم. طلبکار وارد بهش میشه، به هر جا میرسه فکر میکنه حق مسلمش. این جنس از ایثار، این مدل. شما اگر در زندگی 10 تا تو 40 سال زندگی 10 تا این مدلی داشته باشی بهشتی هستی. تا بحثای دیگه که بچه ها داشتن که وحشتناک. حالا من این خاطره رو نمیدونم گفتم تا حالا کانون نگفتم، لابد گفتم، مال سوریه است که طرف سمت خانتومان تک زده بودن، میخواستن بچه ها برن برای پاتک. خدا انشالله به حق از زینب سوریه رو به دست حزب الله واقعی برسانه انشالله. میخواستن برن، بعد یه بند خدایی مثلا بوده تقریبا 40 سال دستش پینه بسته بود و اینا، بعد دیدم این سیپ ساکش رو میخواد ببنده نمیشه. دفتم برای سرش کمک کنم، دیدم یه نخی تو این سیپ ساکه گیر کرده، ایثار. گم نکنی تیترو. بعد باز کردم دیدم چتر منوره، چتر منور بود. بعد دید من دیدم خندید، گفت برای پسرم، اسمش محمد طاهاه، برای محمد طاهاه برداشت. بعد دست کرد تو جیب ساکه اکثر آورد بیرون. یه پسری داشت تقریبا مثلا 10 ساله اینا، گفت این اولیشه، این دومیه، یه دخترم دارم بزرگتره. این به من گفته بابا برام چتر منور بیار. این سیر رفتی چتر منور، افغانستانی مقیم گلشهر مشهد بود. بعد چتر منور از کنار، یه دست لباسه برای بچه 10 ساله، خیلی سوریه اون زمان لباس ارزون بود، یه دست لباس هم گذاشته بود. گفت اینم گذاشتم که از الان بپوشه سرباز آقا بشه. آقای اونا، آقای ما یکیه دیگه. تو میگه افغانستان مرز درست میکنی، فلان میکنی. آقا بست. گفتم ببخشی آجی، میخواست بره ساکو بست که بره. گفتم ببخشید مشهد چی کار میکرد؟ گفت گچکار بودن. گفتم چقدر درآمد داشت؟ گفت 14-12 کف کف. گفتم اینجا چقدر میگیری؟ گفت 8 تومن. 8 تومن میگرفت. گفتم میدونی تو ایران دارن میگن این بچه‌ها رفتن برای پول، مدافعان بشارن رفتن برای پول، میدونی اینو؟ گاره. گفتم میدونی اگه چیزیت بشه زن و بچه‌ت روشون نمیشه بگن شوهر ما شهید شده؟ تو افغانستان که جا ندارین شما، بفهمن پدرتون رو در میارن. ایرانم میگن شما غریبه اید، فلانید. بعد هم میگم مدافعان بشارید، میدونستی؟ آره. گفتم خب، مهم نیست، همینطوری با هم لبخند رفت. گفتم کجا؟ گفتا بخون. گفتم چرا؟ گفت از جنون. گفتم مرا خندید و رفت. ایثار مهم نیست. حالا من یه دونه تسبیح میخوام بدم با آقا، 20 حساب کتاب میکنم که آقای چی برام داره این تسبیح رو بهش بدم. یارو زنشو با 2 تا بچه تو کشوری که 3 نسل توش متولد شده، بچه گلشهر مشهد 3 نسل تو مشهدن، هنوز بهشون میگن افغانستانی. خب خواست ول کنه تو کشور غریب، بره میگه با لبخند میگه مهم نیست. لباس هم گرفته این بچه بعد خودش سرباز و آقا بشه. از این جنس داری؟ ای برده هر آنچه که بوده، اصلا بیا و فرض کن امروز محشر است. بنویس داریم، از جنس داریم. این ایساره، این تجلی الهی خداوند تبارک و تعالی یه جلوه های میکنه تو انسان. این جلوه ها با آتش جمع نمیشه. جنس خدا وقتی تو وجود انسان باشه، این انسان آتش ازش فرار میکنه. جنس شیطان هم آتش جذب میکنه، بهش فرار میکنه. نور رو جذب میکنه، تاریکی رو جذب میکنه. پس قدم بعدی چیه؟ که ما برای این که قوای باطنیمون فعال بشود، ایثار را تقویت کنیم و کار کنیم روی ایثار. ببینید ایثار یه لذتی باطنی داره از جنس لذت‌های معنوی و الهی که خیلی میچسبه به آدم. آقا مثلا بچه است الان نمیدونه تو اذیتی، داره لذت میبره از جنسی که براش گرفتی، از محیطی که براش فراهم کردی و تو داری درد میکشی، اما یه لذتی داری که اون داره لذت میبره، تو یه لذتی بهت میرسه که اگه بگی خرابش کردی، نمیگی. اون افغانستانی که رفت اگه میگفت آقا تو میری اینا رو بنویسی اسم من فلان رو بری سری بزن خانوادم، این بگی خرابش کردی. تو منطقه ما بود یکی از کسانی که خیلی ما فکر میکردیم خیلی آدم قویه، خیلی آدم عجیبی قویه فلاینا، و ما همیشه حسرت میخوردیم که این چقدر خاطرش جمعه نسبت به زندگیش، نسبت زن و بچهش. اینا ظاهرن خیلی اوضاعشون خوبه. هر وقت میگفتیم که همه چی جوره حله، آقا اضافه بود میگو نه اصلا اضافه کار نه فلان، الان مثلا اومده جبهه اینجا حقوقش یک پنجم اون کاری که میکردیم. نه خدا بزرگ ما داریم الحمدلله که اسمشو نمیتونم بیارم، این خاطره بعدیش من نبودم، اونجا اون کسی که برای من تعریف کرده الان زنده است، یعنی الان جزء بچهای اصلی. میگه آقا ما تو خیریه بودیم، توی منطقه داشتیم کار میکردیم. این بند خدا وقتی که میخواست شهید بشه توی ما بود، این دو روز طول کشید تا شهید بشه. هرچه میگفته میگه حرف آخری نداشت، فقط ذکر میگفت. بعد هم دیگه نفهمیم چی شد، جنازه برگشت و با هلیکوپتر بردن سمت آذربایجان غربی و اونجا رفت. ما دیگه نفهمیم چی. این رفیق ما که تو این 4-5 تای دوره بر ما بود که بعدن مثلا 5 سال بعد تو خیریه کار میکرد، میگفت یه روز یه توزیع برنج داشتیم، یه 10 کیلویی بردم در یه خونه توی منطقه داغون، یه خونه نمور، در رو باز کرد و اینا، خانومی بود و گفتم یه 10 کیلویی برنج و اینا، دست شما در نکنه. بعد گفتم آقا پسرتون همسر اینا؟ گفت نه نیستن اینا، من خودم با یه دختر کوچیکم اونجا هست. گفتم پس اجازه بدیم من بیارم تو آشپزخونه. بفهم. گفت بردم تو آشپزخونه، دیدم یه چایی گذاشته تو اتاق که آقا یه چایی هم شما بخون. نشستم چایی بخورم، عکسشو تو اتاق چه دیدم، دیدم همون بنده خداست تو ما بود. اینجا گفتم این کیه؟ گفت شوهرم. گفتم شما الان تحت پوشش خیریه ای؟ گفت آره. به کسی نگفتی؟ گفت چرا باید بگی؟ دو تا گونه برنج بیشتر به ام بدن؟ شوهرم دادن برای برنج؟ این جنس داری تو پروندت؟ حساب کتاب ایثار رو خراب میکنه. این جنس میگه ایثار یعنی اونی که حق خودت در سکوت بدی بره، نه اینکه مثلا مازاد ما بعضی وقتا اعلام میکنیم مثلا آقا لباس بیاریم فلان بیاریم، اینا خیلی هم میفرستن و ولی من حس میکنم بعضی از این خانم آقایون کمدوشون رو پاکسازی میکنن، خیلی هم میفرستن. خوب همینم خوبه، شیطون بعضی وقتا همینم نمیذاره. ولی ایثار اونی که از اون مال خودت در سکوت بدی بره، این همون جوری که خدا میبخشه، همون جوری که خدا میبخشه، همون جوری خدا اینجوری نگاه میکنه، همون جوری خدا دنبال بهانه میگرده، همون جوری که در روایت داره میگه آقا چند هزار نفر اومدن، این تیکش تو روایت نمیگه، من مضمون دارم میدم، چند هزار نفر اومدن تو مسجد شهدا، توشون مثلا 100 تا منافق هستن، چون طرف منافقه فرض کن، بعد فردای قیامت پروندهشو منافقه باز میکنه، میبینید مثلا تو مسجد شهدا کلی از اعمالشو بخشیدن تو این سه روزه، کلیشو بخشیدن. بعد میگه آقا ببخشید من اونجا اصلا یه داستان دیگه داشتم. و خداوند تبارک و تعالی میگه یه آدمی تو اون جمعه بود از این جنسی که من میگم، به احترام این آدمه من هر کی اونجا بود بخشیدم. آقا این روایت خیلی عجیبه که میگه آقا امام میفهمن وارد قبرستان کردیم، گریه و زاری و اینها در قبرستان، هفته بعد اومدن اینم قرقر تنعمن یه قبرستون. بعد میگه پرسیدم آقا چی شد توی این هفته شما که اون بالا نمیتونین کاری بکنین خدا ببخشد؟ گفت یه خانومی رو اینجا خاک کردن، خدا به احترام این خانومه هممون رو بخشید. جنس الهی اینجوری کار میکنه. وقتی میگن تو جلسات که میری به امید خودت نرو، به امید اون آدمی برو که قرار خدا به خاطر اون تو رو نگاه کنه. همه رو بخشید به همین سادگی. ایثار یک جنس خاصی داره. ایشالله اگر راه یا نور رفتید، اون قسمتی که خیلی باید خوب بشینید و همیشه هم اونجا خیلی صفا میکنید حویزه است. نگاه میکنید مش جوون از اقصا و نقاط مملکت، ترک و لور و فارس و خراسانی و سیستانی و نمیدن فلان و استان بوشهر، اینا جمع شدن دور هم دیگه برای خاکی که هیچکی نمیبینه، هیچکی فیلم نمیگیره، هیچکی لایف نمیگیره، نمیشه سلفی بگیری، برای مردمی که یه عدهشون رفتن استقبال به اسیا، اونایی که اون جلو قطر العام شده بودن رفتن استقبال، فکر میکنن اینا خلق عرب هم قرار به دادشون برسن، برای تاریخی که نمیدونن کسی خواهد نوشت یا نه، با اسلحهی که ندارند، در وسط بیابونایی که هیچی معلوم نیست بعد چه اتفاق افتاده، دستاشون رو به هم دیگه با تناب میبندن که ما قرار اینجا نذاریم حویزه سقوط کنه. که چی؟ که یه امامی تو تهران گفته نذارید این کاره بشه. نه اون امام اینا رو میبینه، نه قرار کسی قصه اینا رو بر اون امام بگه. این آدم ها اینجوری بار میان و این آدم ها قدرت دارن. اگر ما تو جنگ با کل قوای استعماری جهان با صدها سال سابقه نظامیگری و استعمار و استثمار اینجوری سینمون سپره، برای چیه؟ برای اینی که به این قدرت و قوای باطنی این مدل افراد تو طول تاریخ به دلیل تجربه اعتماد داریم. میگیم آقا این جواب میده، این جواب. انشاءالله خدا به هممون به احسن وجه، از احسن وجه قبول بفرمایند. صلوات خدمت